ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید حکومت خاندان اسد رو به پایان است. کره شمالی آمریکا را به حمله هسته‌ای تهدید کرد. و ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با ذکر این باور که بشار اسد با استفاده دوباره از سلاح شیمیایی مشروعیت خود را از دست داده، افزود که فکر می‌کند برای همه روشن شده که حکومت خاندان اسد رو به پایان است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای تیلرسون ضمن ابراز این مطلب در نشست گروه 7 در ایتالیا ابراز امیدواری کرد که بشار اسد جایی در آینده سوریه نداشته باشد. آمریکا دولت بشار اسد را مسئول حمله اخیر شیمیایی در شهرک خان شیخون سوریه می‌داند، در حالی که دولت سوریه این اتهام را رد کرده و همپیمانان بشار اسد هم این اتهام آمریکا را نپذیرفتند. آقای تیلرسون در نشست گروه 7 با اشاره به حکومت بشار اسد افزود این سوال که این حکومت چگونه به پایان میرسد و همچنین مسئله دوره انتقال قدرت به نظر آمریکا برای رسیدن به یک وضعیت پایدار و ثبات داخلی در سوریه بسیار پر اهمیت است. آقای تیلرسون روز سه‌شنبه از ایتالیا راهی مسکو خواهد شد تا با همتای روس خود و مقام‌های ارشد روسیه دیدار و گفتگو داشته باشد. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که با توجه به پیشروی ناوهای نظامی آمریکا در آب‌های اقیانوس آرام، افسوده که چنانچه نشانه ای از حمله پیشدستانه آمریکا ببیند، به این کشور حمله هسته‌ای خواهد کرد. روزنامه دولتی کره شمالی نوشته است که ارتش آن کشور حرکات آمریکا را زیر نظر دارد و تجهیزات هسته‌ای را نه تنها به سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک کره جنوبی، بلکه به سوی خاک آمریکا نیز نشانه رفته است. دونالد ترامپ بلافاصله پس از انتشار این خبر در توییتر خود نوشت: کره شمالی به دنبال دردسر است. اگر چین به آمریکا در این باره کمک کند، عالی خواهد بود. در غیر این صورت آمریکا خودش مشکل را حل خواهد کرد. روز 20 فروردین خبرگزاری رویترز اعلام کرد که یک ناوگروه نظامی آمریکا از آب‌های سنگاپور به سوی شبه جزیره کره در حرکت است. و با دستور وزیر کشور، مهلت 5 روزه ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از صبح سه‌شنبه 22 فروردین آغاز شد. عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی انتخاباتی به گفته وی کاملا آرام، سالم، قانونی و با شکوه تدارک دیدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم آرش حسنیا.
سه‌شنبه 22 فروردین، روز تعطیل در تقویم ایران. ستاد انتخابات ایران با این جملات عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روزی پرکار را پشت سر گذاشت.
به همه فرمانداران عزیز در سراسر کشور، شروع مراحل انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را که امروز با ثبت نام آغاز می شود اعلام می کنم.
عبدالرضا رحمانی فضلی به طور مشخص درباره تبلیغات زودهنگام و همینطور رفتار رسانه‌ها در قبال تبلیغات انتخاباتی نامزدها توصیه‌ها و هشدارهایی ارائه کرد.
تبلیغات زودهنگام و عدم رعایت قوانین یقیناً یک نگرش و باور و ارزیابی نادرستی به افکار عمومی نسبت به کسی که می‌خواد اداره کشور را و اجرای قانون اساسی و قوانین بگیرد ازش نمی‌پسندند.
ثبت نام برای حضور در این رقابت‌ها تا 5 روز آینده، یعنی تا شنبه هفته دیگر ادامه خواهد داشت. بر اساس رسم دوره‌های پیشین ثبت نام برای رقابت‌های ریاست جمهوری، نام‌نویسی و ثبت نام چهره‌های سرشناس و رقبای اصلی به روزهای پایانی موکول می‌شود و روزهای نخست ثبت نام معمولاً به حضور شهروندان عادی محدود می‌شود که سودای ریاست جمهوری دارند. و البته در بررسی‌های اولیه در هیئت‌های مختلف اجرایی و نظارت و شورای نگهبان راهی به رقابت‌های اصلی نمی‌یابند. اما روز نخست ثبت نام این دوره از رقابت‌های ریاست جمهوری، حضور چهره‌های سرشناسی را نیز شاهد بود. مصطفی میرسلیم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و از اصولگرایان سنتی عضو حزب مؤتلف است. آنطور که خود اعلام کرده، به نمایندگی از این حزب در این انتخابات شرکت کرده و در برابر خبرنگاران اهداف خود از این حضور را چنین برشمرد:
من آمدم در پی حق بیش از 3 میلیون جوانی باشم که به دلیل فرصت سوزی ها دستشان از بازار شغل و خدمت به مردم قهرمان ما کوتاه شده است.
نوع پوشش این عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران برای خبرنگاران جالب توجه بود. آقای میرسلیم لباس آبی مخصوص کارگران صنعتی و فنی را بر تن داشت و کلاه ایمنی سفید رنگی در دست گرفته بود. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و استاد حقوق بین الملل که در دوره‌های سوم و چهارم نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی بوده، نیز در نخستین روز ثبت نام‌ها در ستاد انتخابات ایران در وزارت کشور حاضر شد. این وکیل دعاوی در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتیجه مناقشه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بازداشت و زندانی شد و پس از گذراندن دوره 3 ساله حبس آزاد شد. قاسم شعله سعدی هدف خود از حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 12 را این گونه بیان می‌کند:
کشور ما در وضعیت خطرناکی قرار داره الان. وضعیت ما از نظر بین‌المللی و از نظر منطقه‌ای خیلی وضعیت خاصی داره. به لحاظ داخلی هم فساد گسترده‌ای حاکم هست، فسادی که نهادینه شده و گسترده هست و اوریان هست. حالا من هم به لحاظ بین‌المللی و منطقه‌ای و هم به لحاظ داخلی یک ویژگی‌هایی دارم که میتونه کشور رو نجات بده. من این ظرفیتی که دارم، تخصص و تجربه‌ای که دارم راجع به حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، اون رو به کار بگیرم. اما به لحاظ داخلی مشکل عمده ایران این است که الان گرفتار فساد شده. با فساد کسی میتونه مبارزه کنه که خودش فاسد نباشه.
این وکیل دادگستری و زندانی عقیدتی سیاسی پیشین میگوید خطابش بیش از هر کسی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
آقای خامنه ای مسئول سیاست‌های کلان کشور هست طبق قانون اساسی. یکی از مصادیق این سیاست‌های کلان همین ریاست جمهوری است و از اول تا آخرش. ما اینکه آقای خامنه ای در سال 84 هم دو نفر رو که شورای نگهبان رد کرده بود ایشون برگردون، یعنی دخالت کرد. الان هم ایشون گفته که اگر کسی در مقابل رأی مردم بایستد، من در مقابل اونها میایستم. من سوال میکنم از ایشون که آیا منظور شما بعد از برگزاری انتخابات یا این موضع شما شامل قبل از برگزاری هم میشه؟
مهدی خزعلی، فعال سیاسی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران که در ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها نام او به عنوان زندانی سیاسی و عقیدتی بر سر زبان‌ها افتاده، دیگر نامزد ناماشنا در روز نخست ثبت نام‌ها بود. مهدی خزعلی به وعده خود برای حضور در این رقابت‌ها وفا کرد و برای ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور حضور یافت. در این دوره از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، یک مرحله جدید به ثبت نام اضافه شده و آن ثبت و ضبط مشخصات شبکه‌ها یا کانال‌های اجتماعی و اینترنتی رسمی نامزدهاست تا فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغی آنها در این رقابت‌ها رصد و ردگیری شود. در پایان 5 روز مهلت ثبت نام در 26 فروردین ماه، اسامی نامزدهای ثبت نام کرده برای بررسی صلاحیت‌هایشان به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد تا گامی دیگر از 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برداشته شود.
همکارم آرش حسنی گزارش می‌داد. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای یک دونه از نهادهایی رو که زیر امرشون هستن آدرس بدن که این درست زندگی کرده، ندزدیده مال مردم رو، غارت نکرده. از بنیاد شهید بگیرید تا تعاون ناجا، پاه پاسداران، خاتم الانبیا، نهاد مستکبران که اول بوده مستضعفین، حتی شهرداری هم به نوعی زیر امر شماست. اصلا جایی نیست که زیر امر شما نباشه. برای چی این طوریه واقعا؟ چرا؟ شما اجازه میدید، شما میخواید این کار بشه، صلاح کشور در اینه، از دستتون خارجه، نمیفهمید، یعنی به اطلاعتون نمیرسونن. بالاخره یه دلیلی داره. نیمی از گله ما را سگ چوپان خورده. او از قوه قضاییه بگیرید همینطور بیاد پایین.
من میخواستم به پاسخ آقای منتظری رو بگم که ورود آقای رئیسی رو در واقع یک شوخی و توهین به ملت ایران دونستن. آقای منتظری مگه قبلی ها غیر از این بوده؟ مگه تو این 38 سال ما کسی رو داشتیم رئیس قوه مجریه‌ای داشتیم که در واقع دوره‌های مدیریتی دیده باشه؟ آقا 38 سال مملکت رو دادین دست روحانی که باید کارش فقه و ارشاد حالا مردم به روحانیت و به دین. آخه با دین که نمیشه مملکت اداره کرد. آقا جان مردم رو مسخره کردین شما تو روز روشن.
آقای خامنه‌ای، شماهایی که از قرآن و مقدسات دم میزنید و توهین به مقدسات را محکوم به اعدام میکنید، آیا خودتان به گفته های قرآن و مقدسات عمل میکنید؟ کجای قرآن و مقدسات گفته شده جنایت و دزدی و غارت، اختلاس و ظلم و ستم کنید، افراد بیگناه را آزاد و شکنجه و اعدام کنید. شما شادی و آزادی ملت را گرفته اید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما دادستان موقت نیویورک از قاضی رسیدگی به پرونده رضا زراب درخواست کرد به اتهامات یکی از مدیران ارشد هالک بانک ترکیه هم در این پرونده و در دادگاهی مشترک رسیدگی کند. رضا زراب تاجر ایرانی الاصل تابع ترکیه سال گذشته در آمریکا بازداشت شد و محمد هاکان آتیلا از مدیران هالک بانک ترکیه هم 3 هفته پیش در فرودگاه نیویورک دستگیر شد. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
دادستان موقت منهتن نیویورک در ادعانامه 30 صفحه خود از قاضی پرونده خواست به اتهامات رضا زراب و محمد هاکان آتیلا در یک دادگاه و به طور مشترک رسیدگی شود. در این پرونده محمد زراب، برادر بزرگ رضا زراب، کاملیا جمشیدی از دستیاران نزدیک رضا زراب و حسین نجفزاده از مدیران پیشین بانک ملت و دستیار دیگر رضا زراب نیز به عنوان متهم معرفی شدند. کاملیا جمشیدی و حسین نجفزاده 4 سال پیش هنگام دستگیری رضا زراب در ترکیه فراری شدند و تاکنون گزارشی از محل اقامت آنها منتشر نشده است. محمد زراب هم تاکنون دستگیر نشده است. 2 متهم اصلی پرونده که همکنون در زندانی در نیویورک بازداشت هستند، در صورتی که در تمامی اتهاماتشان مجرم شناخته شوند، بر اساس قوانین آمریکا می توانند به پرداخت میلیون‌ها دلار جریمه نقدی و حبس‌های طولانی مدت تا حد اکثر 50 سال محکوم شوند. رضا زراب که متولد تبریز است و تابعیت ترکیه را دارد، سال گذشته در سفری تفریحی به شهر میامی فلوریدا دستگیر و به نیویورک منتقل شد. رضا زراب به فریب دادن مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی برای دور زدن تحریم‌های ایران، پولشویی و تقلب بانکی و جعل سند متهم شده است. او تمامی این اتهامات را رد کرده است. رضا زراب یک بار هم در سال 2013 میلادی به اتهام پرداخت رشوه به فرزندان چند تن از وزرای دولت ترکیه در ازای کمک‌های آنها در فعالیت‌های اقتصادی و تجاریش بازداشت، ولی بعد از چند ماه آزاد شد. در آن زمان رسانه‌های ترکیه گزارش داده بودند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، رضا زراب در نقل و انتقال ارز و طلا به دولت ایران کمک کرده است. محمد هاکان آتیلا از مدیران ارشد هالک بانک ترکیه و متهم دیگر این پرونده هم روز سه‌شنبه 8 فروردین در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر و پس از حضور در دادگاه و تفهیم اتهام بازداشت شد. هاکان آتیلا به همکاری با رضا زراب برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم شده است. دادستانی نیویورک میگوید هاکان آتیلا از سال 2010 تا 2015 میلادی در همدستی با رضا زراب تلاش کرده بود از طریق هالک بانک ترکیه و با جعل سند صدها میلیون دلار طلا و ارز به ایران منتقل کند. مدیران هالک بانک اتهامات مطرح شده را رد کرده و گفتند که فعالیت‌های هاکان آتیلا در این بانک قانونی بود. به گفته دادستانی نیویورک، رضا زراب و هاکان آتیلا با تأسیس شرکت‌های سوری و درست کردن صورت حساب‌های تقلبی بانک‌های آمریکایی را فریب دادند و وانمود کردند که نقل و انتقال‌های بانکی مربوط به مواد غذایی است که شامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌شد. دستگیری هاکان آتیلا در آمریکا با واکنش تند دولت ترکیه روبرو شد و به تنش میان دو کشور افزود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بارها در گفتگوهایش با مقامات آمریکایی خواستار آزادی رضا زراب شده است. در سفر اخیر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به آنکارا نیز آقای اردوغان و دیگر مقامات دولت ترکیه موضوع پرونده رضا زراب و دستگیری هاکان آتیلا را بار دیگر مطرح کردند.
گزارش همکارانم جمشید زند بود که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا radiofarda.com. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.